رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، با مجله خبری بامدادی پنجشنبه هفتم فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیومر سیاتون مجری صحبت امروزه در پایتخت تاجیکستان. ساعت در دوشنبه 6 صبح است و هوا 8 درجه زیر صفر. حرارت هوا در شهرهای قرغان‌تپه 7، خوجند و کلاب 9 و خروق 12 درجه سرد خواهد شد.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای امروز آغاز میکنیم. امروز در لیتوا ملاقات وزیران مدافعی کشورهای عضو پیمان ناتو آغاز می‌یابد. در عرفه این نشست ایالات متحده آمریکا و بریتانیا پیشنهاد کردند که کشورهای اعضای ناتو به مناطق نارام جنوب افغانستان نیروی بیشتر فرستند.
و امروز مراسم معرفی فیلم ازبراژه ژرتو که کارگردان آن کریل سربرنیکوف است در مرکزی فرهنگی باختر در دوشنبه برگزار می شود. مسئولان این مرکز می گویند که فیلم به واقعه‌های کریمینالی بخش داشته است و در مجموع سوژت های آن هملت شکسپیر را به خاطر می آورد. این فیلم برنده جایزه کن فستیوال روسی کینوتاور 2006 است.
اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. تاجیکستان برای نجات از بحران انرژتیکی و سردترین زمستان 10 ساله های اخیر از جامعه جهانی کمک خواسته است. در حالی که سردی هوا به 20 درجه تحت صفر رسیده است، حکومت مجبور است تامین نیروی برق، آب و گاز طبیعی را به معیار درآورد. هوای سرد زمستان امسال و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز اصابت کرده است. در افغانستان همسایه چندین نفر از سرما به هلاکت رسیدند.
قصر سفید از کارگیری اصول استنتاق متهم ها با استفاده از آب که با نام واتربوردینگ معروف است حمایت نموده، افزود که آن قانونی بوده حیات امریکایی ها را حفظ کرده است. به قول تونی فراتو، در حال تهدید حمله قریب الوقوع، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش میتواند هنگام بازپرسی افراد متهم با تروریسم به استفاده واتربوردینگ، یعنی تمثیلی در آب غرق نمودن متهم، اجازه دهد. روز سه‌شنبه 5 فوریه رئیس خدمات کشفی ایالات متحده آمریکا مایکل هایدن اظهار نمود که چند سال پیش این طرز استنتاق برای گرفتن معلومات از سه رهبری والا مقام سازمان تروریستی القاعده استفاده برده شد. بعضی کارشناسان تمثیل غرق نمودن متهم‌ها را شکنجه نامیدند. شرح قصر سفید را پژوهشگر شکنجه سازمان ملل منفرد نوک تنقید کرد. او از حکومت ایالات متحده آمریکا دعوت به عمل آورد که از محافظت اصول ناعادلانه بازپرسی دست کشد.
پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف میگوید پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میبایست نظرخواهی عمومی مردمی راه اندازی نموده به مانند او مهلت ریاست جمهوریش را تمدید میکرد. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در شهر مسکو هنگام صحبت با خبرنگاران ابراز داشت که چنین قرار منطقی و درست میبود. در عین زمان کریموف اعتراف کرد که برای گرفتن این گونه تصمیم دیر شده است. ماهی آینده در روسیه انتخابات پرزیدنتی برپا می شود و وارث پوتین سر قدرت خواهد آمد. پوتین دو دفعه پای هم پرزیدنت این کشور انتخاب شده است و طبق قانون اساسی روسیه حق ندارد در انتخابات ماه مارس سبقت کند. کریموف دو دفعه مهلت ریاست جمهوریش را تمدید نموده، سال گذشته با استفاده از قانونهای ناکامل بار سیوم رئیس جمهوری ازبکستان انتخاب شد. این انتخابات مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.
در ملاقات دو روزه وزیران مدافع کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز در شهر ویلنیوس لیتوا آغاز یافت ارسال نیروهای الهوگی به افغانستان بررسی خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از کشورهای عضو پیمان ناتو دعوت کردند که به مناطق نارام جنوب افغانستان واحدهای جنگی فرستند. هنگام صحبت در لندن خانم کندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت که فقط یک شماری خرده کشورهای عضو ناتو به مناطق پرخطری افغانستان سرباز فرستادند. همچنان روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا سروزیر این کشور گوردون براون اظهار نمود که نقشه دارد ماه اپریل در ملاقات رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در بخارست مسئله عهده‌داری‌ها و تقسیم عادلانه وزنین جنگ را در میان گذارد. در همین حال آلمان گفت که به شمال افغانستان نیروهای اضافی میفرستد تا در ترکیب نیروهای ناتو فعالیت کنند و جای 250 سرباز نروژی را بگیرند. فرانس یوزف یونگ وزیر مدافع آلمان گفت که این کار تابستان سال جاری انجام خواهد گرفت. تا حال آلمان درخواست ناتو به ویژه درخواست آمریکا درباره فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان را رد میکرد. با اجازت پارلمنت آلمان میتواند تا 3500 سرباز به افغانستان فرستد.
ایتالیا اعلان کرد که در میانه های ماه اپریل در این کشور انتخابات پارلمنتی برگزار میگردد، زیرا پرزیدنت این کشور جورجیو ناپولیتانو پارلمنت این کشور را 3 سال پیش از مهلت پراکنده کرد. شارحان میگویند از احتمال دور نیست که در انتخابات 13 و 14 اپریل سرمایه‌دار محافظه‌کار سیلویو برلوسکونی سری قدرت آید. بحران حکومتی ایتالیا ماه دکبر گذشته آغاز یافته بود. آن زمان وکیلان مردمی به حکومت رومانو پرودی رأی عدم اعتماد دادند.
سازمان ملل میگوید امسال بیش از نصف اهالی عالم صاحب تلفن موبایل خواهند شد. مؤسسه مخابراتی سازمان ملل متحد اظهار نموده است که در چین، روسیه و هندوستان بر این کشورها شماره صاحبان تلفن‌های دستی با سرعت افزایش می‌یابد. با گفته مؤسسه مخابراتی سازمان ملل اگر همین سرعت باقی ماند، امسال بیش از نصف اهالی عالم صاحب تلفن موبایل خواهد شد.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این بخش مجله خبری توجه کنید.
با هدف مشورت در مسئله افغانستان، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا به بریتانیا سفر کرد.
انتخابات داخلی حزبی 6 فوریه، سناتور جمهوری خواه جان مکین را همچون داوطلب اساسی این حزب برای کرسی پرزیدنتی آمریکا ظاهر نمود، ولی سبقت سناتوران دموکرات هیلاری کلینتون و باراک اوباما را نامزدی اساسی را معین نکرد.
هیئت مفتشان دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای تحقیق برخورد میان خادمان وزارت کارهای داخلی برشت رفته است.
و حکومت تاجیکستان از جامعه بین المللی خواست است که در رفع خسارات سرمایه امساله به این جمهوری کمک رسانند.
در ادامه آن مهمان مجله بامدادی رادیوی آزادی آوازخوان جوان نگینه امانقلو درباره خود و برنامه هایش قصه می کند.
شنونده ارجمند، در تاجیکستان تحقیق برخورد مسلحانه میان خادمان وزارت کارهای داخلی در شهرک غرم که با کشتار رئیس آمان پلکوونیک الک زخارچنکو و جراحات برداشتن چند تن دیگر به انجام رسید هنوز هم ادامه دارد. همچنین حکومت تاجیکستان ابراز داشته است که در رفع عواقب سرمایه امساله به کمک بین المللی احتیاج خواهد داشت. ولی قبل از ارزیابی این حوادث روی میاریم به مسئله های بین المللی. سخن به میزبانی گفتارمان در پراگ اسکندر.
تشکر کیومرس. دیروز کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندولیزا رئیس برای مشورت با رهبران بریتانیا در مسئله افغانستان به لندن سفر کرد. شارحان میگویند زیارت لندن در حال به وقوع میپیوندد که بحث ها در مورد تقسیم وزنینی مبارزه با طالبان آشوبگر اوج گرفته و ظاهرا متفقان غربی روی بعضی مسئله ها با پرزیدنت افغانستان حامد کرزی اختلاف دارند. در این باره همکارمان لطیفی گزارش می دهد.
نیروهای نظامی 26 کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در عملیات ضد تروریستی در افغانستان شرکت می ورزند و این عملیات را از مهمترین ماموریت های پیمان می حسابند. با وجود این، کشورهای اروپایی از فرستادن سربازان ایلوگی خود به منطقه سرکشی می کنند و با این اقدام ایالات متحده را مجبور می کنند برای پر کردن خلاها از سربازان خود استفاده برد. این در حال است که آمریکا در استقرار ثبات و اعتدال وضع عراق تمرکز میکند و به هر یک سرباز ایلوگی نیاز دارد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کندالیزا رئیس ضمن سخنرانیش در لندن گفت تنها تعداد خرد کشورهای اعضای ناتو نیروهای نظامیشان را به خطرناکترین منطقه های افغانستان اعزام کردند. واضح است که همه ما باید آن مشکلی های را که پیمان ناتو با آنها روبرو شده است بین اعضای پیمان تقسیم کنیم تا همه در تحمل این بار سهم داشته باشند. هنگامی که من این را میگویم، من تاکید کردنیم که هم پیمانانمون سهم گذاری میکنند. اگر ما به عقب و تاریخ ناتو نظر افکنیم، من همچون متخصص سابقه دار اتحاد شوروی از موقع مایم و آن می نگرم. ما درباره دایره مسئولیت های ناتو بحث های دوامدار داشتیم. инчунин дар бораи он ки оё НАТО аз ин доираи масъулиятҳояш берун баромадааст ё хайр. Бале, мо аз доираи масъулиятҳои НАТО хеле берун рафтаем, аммо ин аломати он аст ки НАТО аз паймони замони ҷанги сард ба паймони асри 21 мубаддал гашт.
НАТО has made a transition from a Cold War alliance to a 21st century alliance.
Зимни сафараш ба Британия, хонум Кондолиза Райс бо вазири корҳои хориҷаи ин кишвар Давид Милибанд мулоқот намуд. Дипломати британиёӣ бори дигар таъкид бар он дошт ки кишвараш теъдоди сарбозонашро дар Афғонистон афзоиш нахоҳад дод, дар ҳоле ки баъзе аъзои НАТО изҳори умедворӣ мекарданд Лондон нерӯҳои низомиашро ки Ироқро тарк мегӯянд ба Афғонистон интиқол медиҳад. Дар ҳоли феълӣ дастикам 8000 сарбози британиёӣ дар Афғонистон ифои вазифа мекунанд ва мақомоти Лондон қасд доранд ҳангоми ивазшавии сарбозон бар ивази ҷангиён бештар мутахассисони техникӣ эъзом намоянд. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون زمین سخنرانیش در پارلمان کشور گفت فشار را بالای همپیمانان اروپایی ادامه می‌دهد تا آنها را به افزایش شمارای نیروهای نظامی جنگیشان در افغانستان وادار کند. لطیفی رادیو آزادی.
درخواست ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در مورد سهمگیری بیشتر اعضای پیمان ناتو در عملیات ضد تروریسم در افغانستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
انتخابات داخلی حزبی ششم فوریه و یا سوپر سه‌شنبه سناتوری جمهوری خواه جان مکین را همچون داوطلب اساسی این حزب برای کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ظاهر نمود، ولی سبقت سناتوران دموکرات هیلری کلینتون و باراک اوباما نامزدی اساسی را معین نکرد. در این باره همکارمان سلیم ایوبزاد اطلاع می‌دهد.
سه‌شنبه بزرگ آمریکا گذشت، اما سبقت بزرگ آمریکا برای کرسی رئیس جمهوری این کشور ادامه دارد. ادامه دارد در فضای پیچیده تر رقابت ها، زیرا انتخابات ابتدایی همزمان در 24 ایالت روز 5 فوریه تناسب نیروی حریفان و میل انتخاب کنندگان را نه روشن‌تر بلکه تاریک‌تر کرد. نتیجه نسبتاً آشکارتر این آوازدهی تسلط قوی پیدا کردن جان مکین در بین نامزد شونده های جمهوری خواه می باشد. خود او نیز پیروزی در ایالت های کلیدی کالیفرنیا، ایلینویس و نیویورک را به طرفداران شادمانش این گونه تفسیر کرد.
And although I've never minded the role of the underdog and have relished as much as anyone,
مکین میگوید هرچند هرگز خود را بی‌طالع نمی‌حسابید و توانست از صف آخر به سوی پیروزی حرکت کند، اکنون باید معتقد باشد که نامزدی حزب جمهوری خواه و مدعی اساسی نامزدی پرزیدنتی است. پیروزی نامزد شونده دیگر جمهوری خواهان والی سابق آرکانزاس مایک هکبی در 5 ایالت نیز به سود مکین بود، زیرا رقیب اساسی او میت رامنی را به عقب انداخت. اما باز هم هر دو حریف مکین امکانات زیاد دارند جای اول را از دست وی بگیرند. تا حالا مکین پشتیبانی 560 وکیل انجمن آینده حزب را به دست آورده است و برای نامزد شدن باید جمعاً پشتیبانی نزدیک به 2000 وکیل را تامین کند. در نشیمن دموکرات ها پیچیدگی نامعینی باز هم بیشتر است. هیلری کلینتون در ایالت های سرحالی مانند نیویورک و کالیفرنیا غالب آمد و شماری وکیلان طرفدارش را به 829 نفر رساند. تحلیلگران میگویند و مخصوصا در میان قشر سنتی دموکرات ها صنف کارگر با وعده های خدمات بهتر طبی، کمک های اجتماعی و امکانات های آموزش و پرورش موفقیت بیشتر یافت. و یک بخش دیگر مهم انتخاب کنندگان اسپانی تباران امریکا را به اردوی خود بپیوست. در نطق خیش پس از پایان آوازدهی خانم کلینتون برنامه و تلاش های خود را با چرب زبانی تعریف کرد.
ما امروز با یک آواز میگوییم کودکان را که مکتب میخواهند به ما بدهید، مردمان را که کار کردن میخواهند به ما بدهید، سابقه دارانه را که به پرستاری نیاز دارند به ما بدهید، اقتصادیات را برای بازسازی و جنگ را برای خاتمه به ما بدهید، این ملت محتاج به طبابت را به ما بدهید، این جهان را برای پیشگامی به ما بدهید، این فرصت خوب را به ما بدهید. من می دانم ما تیاریم. شکر شما و خدا مددگار.
Thank you all and God bless you.
رقیب کلینتون باراک اوباما نیز حق داشت خرسندی کند و از خانم کلینتون دیده در بیشتر ایالت ها پیروز گردید. به ویژه جامعه های سیاه‌پوستان آمریکا از او به طور گسترده پشتیبانی کردند. شب گذشته نیرو و غیرت او در حال افزایش نمودار می شد. اوباما شعار می زد که دور ما هم فرا رسید، ما نیروی حقیقی ایم و آمریکا را تغییر خواهیم داد.
Our time has come. Our movement is real. And change is coming to America.
شماری عمومی وکیلانی که از اوباما پشتیبانی کردند اکنون به 750 نفر رسید در مقابل 829 وکیلی طرفدار خانم کلینتون. از آنها کسی نامزد خواهد شد که در انجمن حزب دموکرات رای 2025 وکیل را به خود اختصاص دهد. اما طوری گفتیم سابقه ادامه دارد. در ماه مارس و اپریل انتخابات های ابتدایی در ایالت های مهم مانند اوهایو، تکساس و پنسیلوانیا برگزار خواهد شد.
نتیجه گیری از سه‌شنبه بزرگ در ایالات متحده آمریکا.
ای چشم خوما شکار کردی تو مرا، بعد نام زده دیار کردی تو مرا. ای چشم خوما شکار کردی تو مرا، نام زده ای دیار کرده تو مرا. گفتم که با یک بار اگر دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کرده تو مرا. گفتم که با یک بار اگر دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کرده تو مرا. شوده روشن با دلم شراره کرد و گذشت. گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن با دلم شراره کرد و گذشت. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بد نام زده دیار کردی تو مرا.
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا رو میاریم به حوادث تاجیکستان. یک گروه تفتیشاتی عبارت از کارمندان دادستانی کل و همریاست کافتکاب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان جهت تفتیش قضیه زدخورد روزی دویوم فوریه به ناحیه رشت رفتند. در اثر این زدخورد که میانی هیئتی از دوشنبه اعزام کرده وزارت امور داخلی و ماموران ریاست منطقه‌ای مبارزه با جنایت سازمان یافته همین وزارت صورت گرفت، یک نفر کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. و اما رسیدگی به قضیه تا این ساعت به کجا رسیده است و آیا تحقیقات معلوم کرده توانست است که این رویارویی با ایبکی رخ داده است؟ آخرین تحولات مربوط به زد و خورد هفته گذشته در شهرک غرم را همکار ما در این منطقه محمود شادی گزارش می‌دهد.
یک هیئت تفتیشاتی عبارت از نماینده های دادستانی کل تاجیکستان و ریاست کافتوکاو جنایی وزارت امور داخله برای تفتیش و بررسی جزئیات درگیری میان گروه‌های امن وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت‌های متشکل این وزارت در شهرک غرم آغاز به کار کرد. این گروه شام روز سه‌شنبه وارد منطقه رشت شده بود. این هیئت از محل حادثه که درگیری در آن را صورت گرفته بود دیده نموده، کارمندان شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل را مورد پرسش قرار دادند. اما این گروه تفتیشاتی که تازه شروع به کار کرده است و همزمان به خاطر خلل وارد نکردن به روند تفتیشات از دادن اطلاعات خودداری نمودند. طوری که گفته شد در روز اول تفتیشات اساسا سردار شعبه مبارزه علیه جنایت های متشکل در وادی رشت مرزا خواجه احمدوف به سوال های مفتشان جواب داده است. این مسئول شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته در منطقه رشت در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت اساسا سوال ها در رابطه با این حادثه و چی گونه رخ دادن آن صورت گرفته است. لازم به یادآوری است با تاریخ روز دویم فوریه در شهرک غرم درگیری میان یک گروه اعزامی عبارت از کارمندان ریاست مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته، آمان وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل این وزارت به وقوع پیوسته بود که در نتیجه سردار آمان الکس زخارچنکو کشته و 4 نفر دیگر جراحت برداشتند، اما بسیاری از ساکنان منطقه رش گفتند بعد از روی این حادثه که در روزی روشن به هنگام رفت و آمد آدمان در مرکز غرم صورت گرفته است، یک تفتیشات جدی انجام شده سبب های آن به مردم روشن کرده شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
افزا در شهرک غرم منطقه رشت و ادامه تلاش ها جهت رسیدگی به قضیه میرزا خوجه احمدوف.
درگیری میانی واحدهای وزارت امور داخلی تاجیکستان در شهرک غرم که یک کشته و 4 زخمی از میانی کارمندان این نهاد را در پی داشت، هنوز هم بحث محفل‌های سیاسی تاجیکستان را گرم نگه می‌دارد. نظری کارشناسان تاجیک در این باره را همکار ما در دوشنبه فرهادی میلاد پرسان شده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا یک اظهارات هدف فرستادن هیئتش را بررسی فعالیت ریاست مبارزه بر جنایت‌های متشکلانه ناحیه غرم ارزیابی کرده است. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی این وزارت گفت:
زیرنی فرماندن از افتمایش اینها گروه کاری به حمله یراقناکی گروه اشخاص دچار گردید که در نتیجه کماندری اطلاعاتی نامبرده پلکومن که میده زخرچنگه علیه نیکالیوش حلاق گرده 6 نفر کارمندان جگر زخمای درجه گنوگون برداشته، مقصد گذراندین جنبه سالانه بود.
در اظهارات وزارت کارهای داخله آمده است حمله از سوی میرزا خوجه احمدوف سروری ریاست مبارزه بر جنایت های متشکلانه غرم و تابعانش صورت گرفته است. در همین حال میرزا خوجه احمدوف دعوای وزارت را تکذیب کرد و گفت حمله را نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخله آغاز کردند و افزود هدف اگر مشورت سالانه می بود با چند ماشین و حدود 30 سرباز به غرم نمی آمدند و بر ریاست او حمله نمی کردند. وی هدف وزارت کارهای داخله را این گونه ارزیابی کرد:
یکی از اساسی برای که همی کارو را کردت رو بیان ما از مخالفان پیشکی هستیم، ما را چشم دیدن ندارم، می خواهم که برکنار کنند برای آنکه در تاجیکستان به غرض ایما دیگر در یگان منطقه همه را برطرف کردند. فقط ما هستیم در همین منطقه قراتیکیم که تارا ما را برطرف نکردن، می خواهم که برطرف کنند به همه ضرب روری یا فشار. این یک کرد نیست، 5-6 باشید نسبت ما فشار می آورند.
بعد امضای سازشنامه صلح و استقرار ملی در سال 1997 میان حکومت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان، اکثر فرماندهان مخالفین به نهادهای امنیتی کشور وارد گردیدند، اما طی 10 سال اخیر اکثریت عمده آنها از کار دولت برکنار شدند، قسمت روانه زندان شدند و عده دیگر با رتبه های بلند نظامی در آزادی اما بدون وظیفه به سر می برند. من جمله جنرال محمد روز اسکندروف، فرمانده سابق مخالفین و سرور حزب دموکرات تاجیکستان، حالا در زندان به سر می برد. جنرال های دیگر میرزا زیایف، سابق فرمانده اتحاد نیروهای اپوزیسیون و وزیر حالت های اضطراری، و نیز میرزا خوجه نظاموف، فرمانده دیگر مخالفین و رئیس کمیته گمرک تاجیکستان، از مقام ها برطرف و در یگان مقام دولتی فعالیت ندارند. تعداد رزمندگان سابق مخالفین که در مقامات کشور خدمت میکردند و میکنند دقیق و سرنوشت آنهای نیز که از وظیفه ها برکنار شدند روشن نیست، اما آن که نقش آنها دیگر در حکومت تاجیکستان مؤثر نیست به قول کارشناسان یک امری بی‌بحث گشته است. کارشناسان میگویند 4 عضو مخالفین سابق برای یک حکومت مشکل نمی توانند ایجاد کنند، اما امنیت کشور که دستاورد عمده حکومت امام علی رحمان ارزیابی می شود در فعالیت یک نهاد امنیتی تحت سوال برده شده است، زیرا ریاست مبارزه بر جنایت های متشکلانه غرم یک نهاد وابسته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان محسوب می گردد. عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس در امور سیاسی، می گوید روند صلح تاجیکان به بازگشت است و حادثه غرم را نمی توان ادامه بحث حکومت مخالفین سابق ارزیابی کرد و افزود این مشکل داخلی وزارت یک کشور مواجه با مشکلات شدید اجتماعی و اقتصادی است.
اگر افزای حضور جامعه اگر نظر بگیریم، اگر البته این از بیرون از دیوارهای وزارت میپرد، برای همین به فکر من هم مسئله که مسئله غرم که وابسته است، البته این مسئله حساس است، البته اونجا آن کارمندانی که در سابق اپوزیسیون بودن اینها را اینتگراسیون بودند در قوای مسلح، باید این مسئله حساس را ببینیم.
در حالی که مقامات تاجیکستان به بازرسی حادثه غرم مشغول هستند و ریاست مبارزه بر جنایت های متشکلانه این ناحیه فعالیتش را ادامه می‌دهد، سازمان سیاسی وطندار مقرش در مسکو اعلام داشته است تاجیکستان در آستانه جنگ شهروندی قرار دارد. آقای محمد عظیموف وقوع یک جنگ داخلی دیگر را بعید دانسته افزود، مشکلات اجتماعی روزافزون در تاجیکستان فقط احتمال سرزدن ناآرامی‌ها در کشور را در پی داشته میتواند.
که حاضر هر یک حادثه میتواند حادثه عادی میتواند یک چون گوگیر علاوگیرد و یک مشکلات خیلی وزین باشد، چون که نبودن برق نبودن دیگر مسئله به آن آورده میرساند که از هر یک حادثه میتواند یک جنبش های بیمانی در جامعه ما صادر شود.
کارشناسان میگویند وقوع خشونت های هم مانند سالهای 92 در حال صورت می گیرد که کشورهای صاحب نفوذ منطقه منفعت دار باشند، اما حادثه غرب باید برخورد حکومت تاجیکستان را به افراد شخصیتشان حساس از قبیل سابق رزمندگان مخالفین تغییر دهد و برای نیروهای منفعت دار در ناامنی کشور زمینه ایجاد نکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر شارحان درباره زد و خورد میان ماموران میلیسا در شهرک غرم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ادامه مجله بامدادی را میشنوید. دولت تاجیکستان با مراجعت رسمی به کشورهای کمک رسان و سازمانهای مالی بین المللی خواستار کمک های تجلی در امر رفع عواقب سردی های سخت زمستان امسال در کشور شده است. سردی بی‌سابقه یک جا با کمبود شدید نیروی برق و همگزی طبیعی باعث از فعالیت بازماندن اکثری کارخانه های صنعتی کشور و خسارات جدی برای بخش کشاورزی شده است. بانک ملی تاجیکستان خسارات وارده به اقتصاد کشور بر اثر سردی های امسال را 850 میلیون سومانی برآورد کرده است. این در حالی است که رژیم توسعه نیروی برق در پایتخت و ولایت تاجیکستان باز هم شدیدتر می شود. بحث موضوع را همکار دیگری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد ادامه می دهد.
درخواست رسمی دولت تاجیکستان به منظور دریافت کمک تعجیلی جهت رفع پیامدهای زیانبار زمستانی قهرتان امساله و جلوگیری از ادامه آن در جریان ملاقات تیم اقتصادی حکومت تاجیکستان با نمایندگی های سازمان های مالی بین المللی در دوشنبه مطرح شده است. مطلب خان دولتوف، مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل اقتصادی، در جریان این ملاقات وضع فعلی کشور را بحرانی و امکانات داخلی دولت در برابر مشکلات موجوده را ناکافی ارزیابی کرده است. آقای دولتوف تاکید کرده است اثرات منفی وضعیت بحرانی در همه رشته ها محسوس است و در حال حاضر مسئله تامینات مواد غذایی و نیروی برق و منازل زیست و مؤسسات کارخانجات به مشکل جدی تبدیل یافته است. و تایید مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان، زمستان قهرتان امسال همچنین به عرصه کشاورزی کشور از جمله به باغات انگورزار و زمینهای کشت کارتاشکا خسارات هنگفت وارد کرده است که در نهایت امر بحران پیش آمده روند اصلاحات اقتصادی کشور را به نتیجه تمام میکند. در ملاقات مسئولان بخش اقتصادی دولت تاجیکستان بار دیگر بر کاهش بی سابقه آب آبانبار نیروگاه نورک و ضعف تامینات نیروی برق اشاره کرده گفتند در چنین شرایط دولت نیاز به کمک بیرون را دارد. در پاسخ به درخواست دولت، نمایندگان سازمانهای مالی بین المللی آمادگی خود برای کمک را اعلام داشتند. خسرو شریفوف، مسئول بخش کمک های آجلی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفت طی دو هفته اخیر یک جا با مسئولان کمیته حالت های اضطراری حکومت تاجیکستان، نمایندگان سازمان های بین المللی وضع موجوده را مورد بررسی قرار داده اند. آقای شریفوف افزود سازمان های مالی بین المللی با در نظر داشت بحران پیش آمده کمک خود را به مردم خواهند رساند.
بسیاری آن دونرهایی که در جمهوری تاجیکستان حاضر موجود هستند، آنها الکی با خبر هستند. از افس شویتسری از طرف حکومت آمریکا هم پیشنهاد شده بود که اگر که از طرف حکومت درخواست پیدا شود، آنها نه تنها این دو مملکت، دیگر تشکیلات بین الحلقی و تشکیلاتوی سازمان ملل متحد تیار هستند که یاردم خود را رسانند.
خسرو شریفوف مسئول بخش کمک های عاجلی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان درخواست کمک دولت تاجیکستان به کشورها و سازمان های یاری رسان در حال صدا می دهد که شرکت برق تاجیک از جاری شدن رژه شدیدتر انتقال نیروی برق به پایتخت خبر می دهد. رشید گلوف معاون سرمهندس این شرکت گفت دولت تصمیم گرفته است شروع از روز 6 فوریه برای ساکنان پایتخت با استثناء انشاءات های مهم حیاتی انتقال نیروی برق را باز هم کاهش بدهد.
شبانه از ساعت 10 یا 11 تا ساعت 5 محدودیت اویدی تامین شهر با نیروی برق برهم مانده شود. برای هرچی هم باشد صرفه کرده نیروی برق و نگاه داشتن سطح آبانبار نارک در شهر دوشنبه محدودیت تامینات نیروی برق را جاری نماییم.
همین منبع افزود امکان دارد رژه نوی انتقال نیروی برق تا آخر ماه روان ادامه یابد، زیرا ذخیره نیروگاه نورک روز تا روز کم می شود و کشورهای همسایه نیز به دلیل سردی امکان انتقال نیروی برق وعدگی به تاجیکستان را نداشته اند. دولت تاجیکستان مبلغ عمومی خسارات رسیده از زمستان سال جاری را 850 میلیون سومانی معادل 250 میلیون دلار آمریکایی برآورد کرده است. در حال حاضر به استثناء کارخانه آلومینی فعالیت بقیه کارخانه‌های صنعتی متوقف کرده شده است و اما برای کاهش شدت بحران موجود دولت تاجیکستان فهرست مواد اولیه مورد نیاز را تهیه و به سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای یاری رسان ارائه می‌کرده است. همچنین در این ملاقات دولت موظف شده است که مکانیزم و یا نحوه تقسیم و در دسترسی اهالی قرار دادن کمک‌ها را نیز مشخص کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مراجعت تاجیکستان به کشورها و سازمانهای کمک رسان جهت کمک فوری به خاطر رفع خسارات رسیده به اقتصاد کشور بر اثر سردی های امسال بود. شنونده های ارجمند گفتاری امروز را با صحبت خبرنگارمان فیروز براتوف با سراینده جوان نگینه امانقلاوه ادامه میدهیم، ولی قبل از آن به نامگوی گزارش و مقاله های بخش دیگری برنامه تاجیکی رادیوی آزادی توجه کنید.
در جریان بازدید روسیه، پرزیدنت ازبکستان تحکیم همکاری های میان دو جمهوری سابق شوروی را بحث می کند.
و پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف دخترش گلنوره کریموف را معاون وزیر کارهای خارجه این کشور تعیین کرد.
پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف با پیام سالانه به پارلمان این کشور و مردم آن قزاقستان مراجعت کرد.
نظر به فعالیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روز ملی سه تاجیکستان.
این شبی بود که رنجیدن گارم آمد، وقتی خندید خیرامون به کنارم آمد، در لبی آب شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
تشکر زیاد نگینه، نخست به شنونده ما در برای خودتان کمی اطلاع میده.
من زاده شهری پنجگند هستم. بعد از ختم مکتب میانه من به دانشگاه طبی جات خود را سپرده بودم، 3 سال اونجا را تحصیل کرده، بعد به کنسرواتوری ملی تاجیکستان داخل شدم.
خب نگینه، چه شد که شما روی صحنه هنری تاجیک آمدید؟
من اصلا از برامدهایی که در آموزشگاه طبی که اندلی صدای جوانان و دیگر ازمون ها اشتراک کردم،
ازمون های نویوی،
بله اشتراک کرده، برای صحنه برامده.
از کجا همین محبت به آوازخوانی و به من به هنرمندی در دل شما پیدا شد؟
اصلا خانواده ما هم صنعتکار هستند، پدرم و باهایم.
اونا به کدام نمودی صنعت مشغول بودند؟
اونا با آوازخوانی عنعنوی یعنی کلاسیکی مشغول بودن. پدرم استودیو اولی من بود. از خوردی در دل خود سند را جا کرده بودم.
بله. برای خودتون میخوندید؟
بله برای خودم، تنها برای خودم میخوندم.
کدام ترانه های بیشتر زمزمه میکردید؟
ترانه های خاص خود را.
کدام مثلا؟
ترانه های خلقی. گفته بودین که میمان میشوی، بر تنی جان پروران جان میشوی، روز و شب ها انتظارم من هنوز، با دلی امیدوارم من هنوز.
خب
با نگینه اون اندلیبی که در سال 2006 برگزار کردید و شما در آن شرکت کردید، باور داشتید که کلان زندگی شما رو تغییر میدید؟
نه، باور نداشتم، چون که هر یک صنعتکار وقتی که روی صحنه میآید انگار باوری ندارد.
با مخصوص شما سوهای چی برو انتخاب کردید؟
بله. بعد سرودی که انتخاب کرده بودیم و من از طرف حکومت شهر پنجکند شعبه فرهنگ نظام این سرود رو به من پیشنهاد نمودن و من خیلی معقول شده بود. اصلا سه سرود بود، از میون این سه سرود یک سرود به من پسند آمد و با این سرود
مشهور شده.
بله.
شبی بود که رنجیده نگارم آمد، وقتی خندیده خیرامان به کنارم آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
بعد از اندلیب وقتی که پیوسته همین سرودی شما رو طریق تلویزیون پخش میکردن، شما رو چیگونه احساس فرا میگرفت و مناسبت اطرافیان نسبت شما چیگونه تغییر یافت؟ برای اینکه قریب اون سرود قریب که هر روز پخش میشد.
بله، هر روز این سرود پخش میشد و احساس داشت مرا در کوچه ها دمو میشناختگی شدن،
دیگر نگینه نمیگفتن تو در لبی اوبی بود.
بله بله. بعد یک سال اندلیب من به دوشنبه اومدم، دعوت کردن.
کی دعوت کرد؟
از طرف صنعت شناسان، از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مرا به دوشنبه تکلیف کردن و من اومدم به کنسرواتوری داخل شدم.
خب یعنی که شما پیشه انتخاب کردنتون رو تغییر دادید؟
بله.
خب حالا چی کار کرده هستید؟
در انسامبل دریای کمیته نزدیک تلویزیون و رادیو فعالیت دارم. امروز کوشش کرده استودم که با سرودهای نو بازدیلی تماشابینان جویوان. حالا من در انتخابی متنی سرودها هستم و کوشش میکنم تا نوروز و تماشابینان دو سه سرودی نو تازه ایجاد پیشنهاد کنم.
یک سال من است که چرا شما ماس اون ترانه هایی رو میسراید که اونو چند سال پیش سرایده شده بود؟
اون ترانه هایی که از جانب استادونی صنعت سرایده شده بودند با دل مردم خیلی نزدیک بودند و من ماس همین ترانه ها رو انتخاب کردم که با دل خودم هم نزدیک است.
نگینه میگویند که اون ترانه هایی که شما میسراید و اون در اون با اسلوب خاصی خودتون، اونها رو هم جوانان گوش میکنن هم مردمی کلان سال، همین احساس کردید؟
بله، مخلصان ما اصلا جوانا هستند و بسیار به من زنگوی تلفنی و خط ها میفرستند که سرودهای من به ما خیلی معقول است و در برابر همین به کلان سال هم خیلی معقول است.
نگینه در صحنه شما یک اسلوبی خاصی اداره کنی خودتون رو دارید، اون طرز ایست و نگاه، همه این رو مثلا مشق میکنید یا اینکه چی؟
نه،
از میمیکا شما خیلی وسیع استفاده میکنید و میمیکا شما خیلی صمیمی است، صمیمی و تاجیکانه.
بله، هست صنعتی که با توری رقص، هست صنعتی که با توری میمیکا اظهار میکنن. نمیدونم وقتی که من به صحنه میبرایم خودم نمیدونم که چخیل من ده همچ وقت همون ترانه با داده میشوم و نمیفهمم چخیل میگذره چخیل.
و یک چیز دیگر، مثلا حالا شما با من صحبت دارید با چشم من نگاه نمیکنید، شرم میدارید، اما شما در صحنه با چشم مخلصانی خودتون نگاه میکنید و همون جلوی چشم و همون صمیمیتی شما رو شنونده و بیننده احساس میکند، نگاهی استوار هم داره.
چخیل که گفتم من وقتی که صحنه میبرایم نمیدونم چخیل میشود و من چیزی که هست همونه حس میکنم، همون را براورده میتوانم. من لباسوی خود رو خودم انتخاب میکنم و من بسیار لباسوی ملی خودمون معقول است. بیشتر کش میکنم که با لباسوی ملی خودمون برای صحنه برایم، بیشتر لباسوی اطلس از ماتای اطلس دوخته شده و تقچه لیلا. در آینده نقشای زیاد داریم، صنعت آوازخوانی رو با همه طرف میخوام آموزم، هم کلاسیکی هم فلک هم خلقی هم استراده.
آلبوم خودتون رو کی در نقشه دارید که نشر کنید؟
حالا در نقشه نداریم آلبوم رو، ولی کشکه دست دادم که تو سال 2008 تو آخرش نشر شد.
خب با ما با شما موفقیت آرزو میکنیم و در پایانی صحبت باز خواهش میکنیم که یک ترانه دیگر سرود و با همین صحبتمون رو با پایان میرسونیم.
جان ای جورای جان، بی تو جهان را چکنم یار، بی تو گل سرخی ارغبان را چکنم یار، بی تو گل سرخی ارغبان بسیار است، دل مایلی تو دارد دیگران را چکنم یار، باغچه را بی سبز دارد، باغچه را بی سبز دارد، آی باغچه را بی سبز داره، دی جوره را بی غم زداره، باغچه را بی سبز داره، دی جوره را بی غم زداره.
تشکر از همکارمان فیروزی براد برای این مصاحبه صمیمی و از تشکر از نگینه امانقل و برای این آهنگ های دلنشین. ولی مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد. روز چهارشنبه در جریان بازدید رسمی از مسکو، پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تحکیم همکاری های میان دو کشور را بحث کرد. خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر میگوید سال 2005 بعد تقاضای پی در پی تحقیق بین المللی تعقیب خونین اعتراض های مردمی اندیجان و در انزیوای ممالک غربی قرار گرفتن ازبکستان، مقامات تاشکند به تقویت رابطه با مسکو روی آوردند.
همکاری های رهبردی روسیه و ازبکستان در زمینه انرژی موضوع کلیدی گفتگوهای رؤسای دو جمهور ولادیمیر پوتین و اسلام کریموف روز چهارشنبه در مسکو بود. ولادیمیر پوتین پس از دیدار در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد مناسبات سیاسی و اقتصادی روسیه و ازبکستان در سطح بلند قرار دارند و جوابگوی همکاری های متحدین هستند.
Узбекистан и Россия находятся на самом высоком уровне и действительно отвечают качеству союзнических отношений.
اسلام کریموف هم در نوبت خود همکاری های دو کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت مناسبات ما علامت آن است که ازبکستان به روسیه احترام زیاد دارد.
Действительно, это еще раз подчеркивает особые отношения, которые сегодня складываются между нашими странами. Действительно, это подчеркивает то большое и высокое уважение, которое питает Узбекистан к России.
Владимир Путин и Ислам Каримов همچنین امنیت در آسیای مرکزی، مبارزه با تروریسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر را محاکمه کردند. ولادیمیر پوتین و اسلام کریموف این نکته های فشرده را پس از ملاقات پس درهای بسته در کرمل در صحبت با خبرنگاران اعلام کردند. هیئت نمایندگی روسیه و ازبکستان در هیئت گسترده مسئله های اقتصادی و تجارتی و انرژی بین دو کشور را بررسی کردند. با گفته حکیم شاه محبت، کارشناس امور آسیای مرکزی، همکاری های تازه روسیه و ازبکستان در دوران پسا شوروی بعد از آن اثر گرفته شد که روسیه به حیث یک قدرت جهانی از سرکوب کردن تظاهرگران اندیجان پشتیبانی کرد، اما امریکا از این موضع ازبکستان شدیداً انتقاد کرد. در پاسخ تاشکند پایگاه نظامی هوایی امریکا را از قلمرو خود بیرون کرد و به روسیه نزدیک شد و به سازمان های امنیت دست جمعی، شانگهای و جامعه اقتصادی اوراسیا شامل گردید. کارشناس بران است که قرابت روسیه با ازبکستان بر ضرر تاجیکستان و قرغیزستان خواهد بود.
با بلند نمودن قیمت گاز و نفت به هم به تاجیکستان و هم به قرغیزستان فشار میارد و در ساختمان نیروگاه های برقی این دو کشور عاملی تاسیس کننده خیلی قوی باشد. این برای تاجیکستان و قرغیزستان میتواند که پیامدی منفی داشته باشد.
در هیئت نمایندگی ازبکستان دختر پرزیدنت گلنورا کریموف هم شامل است که اخیراً به مقام معاون وزیر خارجه تعیین شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
بازدید اسلام کریموف از مسکو. در عرفه این بازدید رئیس جمهوری ازبکستان دخترش گلنورا کریموف را معاون وزیر خارجه در امور فرهنگی تعیین کرده. یک برداشت اصلی از این اقدام اسلام کریموف این است که او میخواهد دخترش سرانجام جای پدر را بگیرد، پدری را که نامدارترین رهبر خودکامه یکی از کشورهای آسیای مرکزی است. در این باره همکارمان نور محمدی خلزاده را میشنویم.
Seni çorlar çorlar zaman
این صدای گلنارا کریموا است که وی را در ازبکستان با نام گوگوشا نیز میشناسند و این نام را به تقلید از آوازخوان ایرانی گوگوش به خود گرفته است. در رادیو و شبکه های تلویزیونی کشورش با این نام ترانه ها اجرا میکند. ولی صحبت امروز ما راجع به پرواز هنری گلنارا نخواهد بود، بلکه راجع به آینده سیاسی این خانم است که پدر پرزیدنتش از حالا برای وی پیش بینی میکند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از گلنارا به عنوان نخستین نامزد به این مقام به جای پدرش نام می بردند. ولی 1 فوریه سال جاری تعیین وی به مقام معاون وزیر خارجه ازبکستان در امور فرهنگی گلنارا را وارد راه کرد که می تواند او را به سوی تخت رهنمون کند. تاشپولاد یولداشف یک تحلیلگر مستقل در تاشکند در این باره چنین می گوید.
گلنارا کریموانه ولایتلرگه حاکم بولرکن، تاشکند شهرنی حاکمی بولرکن، یا که باشقه بر لوازملرگی کوتارلرکن دیگن گپ
یعنی مدت ها سر و صدا های در گردش بود که گلنارا کریموا رئیس ولایت تاشکند یا شهرداری تاشکند می شود. سبب این است که اگر اسلام کریموف در سیمای دخترش وارث خود را می بیند، باید گلنارا تجربه رهبری را داشته باشد. من فکر می کنم که تعیین گلنارا به مقام معاون وزیر خارجه ازبکستان بدان معنی است که کریموف وی را آماده می کند تا وی در آینده به کرسی ریاست جمهوری بنشیند. با وجود این من فکر می کنم که اگر کریموف عمری دراز بیند، کرسی اش را به کسی نمی دهد.
گلنارا
35 سال دارد. در دانشگاه هاروارد امریکا نیز تحصیل کرده است. در دانشگاه تاشکند عنوان علمی دکتری علم های سیاسی را به دست آورده است. در ورزش کمربند سیاهی کراته دارد. در کارهای سیاسی ازبکستان بعضی مقام ها را بر عهده داشته است. مثلا مدت مشاوری وزیر خارجه بود و مدت فرستاده ویژه برای سفارت ازبکستان در مسکو. اما در ازبکستان وی را چون شخصیت سیاسی نمی شناسند، زیرا وی بیشتر با تجارت و صاحبکاری مشغول است. بنا به گزارش ها وی کنترل صناعت نفت و گاز ازبکستان را در دست دارد. صاحب شبکه تلویزیونیست و مؤسسات ساختمانی نیز در اختیارش است. میگویند فعالیت تجارتی وی تا به مسکو و دوبای و ژنو گسترش یافته است. وی به تهیه و آرایش جواهرات و آوازخوانی نیز مشغول است. مطبوعات، بخش‌های خرده فروشی و تفریحگاه‌ها را نیز زیر نظر خود دارد. گهگاه در آغاز کنسرت‌هایش نمایشگاهی نمونه‌های مود زمان برگزار می‌کند. تحلیلگران میگویند یکی از هدف‌های تعیین گلنارا به این مقام ضمانت برای حفظ همه این ثروت و دارایی و امتیاز هاست. صحبت عبداللهیف یکی از مخالفان سیاسی ازبکستان بر رادیوی آزادی در این باره چنین گفت.
Kemesi Cenab-ı Kerim'i kızını kette kreslolarga götürmakçı şekilde. Kette kreslolar degende doğrudan doğru prezidentlik.
چنین به نظر می رسد که کریموف می خواهد دخترش دارای وظیفه یا مقامی بلند باشد. حتمی نیست که وی رئیس جمهور باشد. مقام های دیگری در حکومت وجود دارد که در صورتی صاحب شدن به آن اعضای خانواده کریموف دو ضمانت خواهد داشت. اول اینکه خانواده نفوذ سیاسی خود را حفظ خواهد کرد و دوم بعد از آن که کریموف از مقام خود رفت دارای خانواده را نگاه خواهند داشت.
از موقعین سخلب قالش اکنچیدن اوش خاندان یکم مال ملکی سخلب قالش گراو سپتت کرلده.
اکثر تحلیلگران میگویند که اگر گلنارا بخواهد با عنوان سیاستمدار جای پدرش را بگیرد باید راهی طولانی را پیماید. ولی این سر و صداها نیز وجود دارد که گلنارا نسبت به تاجران رقیب خود بی‌رحم است و آنها وی را به اصطلاح چشمی دیدن ندارند. از سوی دیگر مردم معمولی در فقر بسر میبرند و چنین وضع تصورات آنها را درباره گلنارا دیگرگون کرده است. نکته دیگر این است که وی باید سیاست مداران را به خود جلب کند و از حمایت آنها برخوردار باشد. ولی واقعیت این است که گلنارا سالهای اخیر تجارت سیاست مداران نامدار را از دستشان زد و آنها را آزرده کرد. به همین دلیل گلنارای تحصیل کرده غرب که از مادر روس تربیه گرفته است و روسی صحبت می کند باید در جهان سیاسی ازبکستان برای خود جای پای باز کند. جهانی که در آن اصلا مردان تسلط دارند. تاشپولاد یولداشف تحلیلگر مستقل در تاشکند صحبت خود را درباره گلنارا کریموا و این گونه نتیجه گیری می کند.
فقط
اونو آتاس پریزیدنت بودن لگه یعنی شو مملکت مطلق خوجینه شو مملکت ایگسه
تجارت وی به خاطر پدرش شکوفان است. پدری که در کشور سالار مطلق و مالک یگانه است. بیشتر از نصف کشور به دخترش تعلق دارد. ولی من نمیتوانم درباره فعالیت های سیاسی وی و دستاوردهایش چیزی بگویم. وی زن است که تجارتش در سایه پدر نمو کرده است.
گلنار کریمو اتاسن قنات آسده وزن خاضر چه منش بیزنس کورسات پیلت کم بر ایاله ده.
سیومی فورالی سالی جاری سامانه اوز مترانام کام نویشت مقام نو به گلنارا کریموفا بخشودگی یا مسئولیت دیپلماتی می دهد تا وی بتواند به کشورهای خارجی سفر کند. زیرا برای طلاق از منصور مقصودی شوهر امریکایی ازبکتبار افغانستانیش در سال 2003 و ماجراهای خانواده ای در امریکا پرونده دارد. به این سبب هنوز خطری بازداشت و حبس وی از بین نرفته است.
گزارشی بود درباره دختری کلونی پرزیدنت ازبکستان گلنارا کریموفا که اخیراً به منصب معاون وزیر کارهای خارجی ازبکستان در امور فرهنگی تعیین شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله خبری بامدادی پنجشنبه هفتم فوریه را میشنوید. دیروز پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف در یک پیام به پارلمنت و مردم این کشور فعالیت های حکومت در سال گذشته را جمع‌بست نموده وظیفه های مقامات قزاقستان برای سال های آینده را تشخیص کرد. تفصیلات را از همکارمان نصیب جان امانی بشنوید.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در پیام خیش به مردم کشور که اون را در جلسه مشترک هر دو مجلس پارلمان ایران نمود گفت که سمت های اولویت داشتی سیاسی خارجی قزاقستان بدون تغییر باقی میماند. سروری قزاقستان ابراز داشت که کشورش باید مین بعد نیز همکاری‌های سیاسی و اقتصادی خیش را با روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی تقویت بخشد. همچنین نورسلطان نظربایف جهت تامین استواری امنیت در منطقه، همکاری‌های سازنده قزاقستان را با ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و ائتلاف اتلانتیک شمالی ضرور دانست. در رابطه با روند دموکراتیک باشد، سروری قزاقستان افزود که کشورش در این مسئله و تامین آزادی و حقوق انسان از یگان کشور پست مانده است. برعکس قزاقستان به درجه صفتاً نوی اعتراف بین المللی دست یافته است. از این خاطر سرور قزاقستان ضرورت آماده سازی برنامه ویژه راه به اروپا را به میان گذاشت. رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرد که این برنامه باید به رشد همکاری های اقتصادی، جلب فناوری های نوین، تکمیل قانونگذاری و تهیه نظر استراتژی کشور برای سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا مساعدت نماید. در بخش اقتصادی و اجتماعی پیام سرور قزاقستان بهره برداری کانها و کارخانه های نو و ایجاد سهولیت به فعالیت بخش تجارت خرد و میانه را به میان گذاشت و همچنین داوطلبانه به دولت برگردانیدن زمینه را که با راهی گوناگون منصبداران به دست آورده بودند طلب کرد. بر علاوه سروری قزاقستان تاکید نمود آنهایی که کاخهای بزرگ ساختند و ماشینهای پرقیمت سوار میشوند باید طبق قیمت آن بنا و ماشینها مالیات بسپارند.
Смог построить трехэтажный дом в 4 миллиона долларов, если он покупает мерседесы огромной стоимости, пусть он за это платит налог.
Охой Назарбоев мне говорит, агар шахрван ба 4 миллион доллар биной ба хашамити 3 манзли бисозад, ва агар машини пурқимати мерседес харидори намояд, бигзор ба онҳо молиёт биспорад. Дар паёми хеш сарвари Қазоқистон ба ҳифзи иҷтимоии аҳоли низ таваҷҷӯҳ дод ва гуфт ки ҳаҷми нафақа дар кишвар то соли 2012 ду маротиба боло бурда хоҳад шуд. ولی در همین حال امیرجان کاسانوف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان اظهار کرد که نورسلطان نظربایف در پیام خیش به سه پرسش بسا داغ جامعه پاسخ نداد. از جمله وی درباره بحران جهانی به ایپوتیکا ارتباط داشته که از آن قزاقستان سال گذشته ضرر کلان دید چیزی نگفت. ثانیاً در رابطه با برنامه راه به اروپا که به سروری قزاقستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا ارتباط دارد، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان تاکید نمود که این برنامه را بی‌شبهه باید پشتیبانی کرد. ولی رئیس جمهور درباره چگونگی این برنامه و سمت‌های اساسی آن کدام‌ها باید دقیق معلومات می‌داد.
اروپا را بر رول
секілді бағдарламаны қолдау керек, бірақ ол бағдарлама қандай болады, оның ішінде негізгі бағыттар қандай болады, оны елбасы нақтылап тұрып айту керек еді.
Хамшин бандеши оқой Косанов Нурсултон Назарбоев дар бораи мурофиаҳое, ки дар мавриди домоди собиқаш Роҳат Алиев идома дорад, рӯшанӣ меандохт ва ба он ки таи 16 сол атрофиёни раиси ҷумҳур бо истифода аз номи ӯ ба чӣ амалҳои зишт даст доданд, бояд сарвари давлат баҳои сиёсӣ дода, халқро ором мекард. вале Нурсултон Назарбоев ба ин се масъала дахл накард. Насибҷон Амонӣ, Родио Озодӣ, Алматы.
پیامی سالانه پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف و حالا از شما کیومرث منتظر بررسی مطبوعات غربی هستیم.
تشکر اسکندر. اروپای نو و روسیه قدیم عنوان یک مطلبی واشنگتن تایمز است که به وضع کنونی روسیه و حکومت داری ولادیمیر پوتین اختصاص شده است. مؤلف مطلب می نویسد اگر از جهت جغرافیایی روسیه و اتحادیه اروپا به هم نزدیکند و همسایه، اما در سیاست فاصله میان آنها بیش از 100 سال است. واشنگتن تایمز میگوید اتحاد اروپا در قرن 21 قرار دارد و در زمینه قانون و موازنه بین المللی و با اصول دموکراسی کار میگیرد، اما روسیه همانا در قرن 19 قرار دارد و با رهبری پوتین میخواهد جریان خودکامگی را ادامه دهد. نشریه معتقد است که روسیه با استفاده از فشنگ های نظامی و نفتی و گازیش میخواهد از جهان بیرون خود را کنار گیرد و این برخورد از حالا نافهمی ها را میان روسیه و دولت های اتحاد اروپا یک اندازه در میان گذاشته است و علنگه آتش جنگ سرد را نیرو میبخشد. اما نشریه نیویورک تایمز باشد درباره فیلم نقل میکند که به زندگی ولادیمیر پوتین بخشیده شده است و آن بوسه نه برای وسایط اخبار عنوان دارد. نشریه میگوید در این فیلم پوتین با دختر در لنینگراد و میخورند. آن زمان پوتین منصبداری دولتی است و دختر استیواردس است. بعد از آن پوتین به آلمان میاد، مکانی که در وقتش همچون جاسوسی کگبی روسیه نیز کار کرده است. اولگا ژولین کارگردان این فیلم به نیویورک تایمز گفته است که بسیار دهشتبار بود وقتی از هنرمند درخواست میکردیم تا نقش یک انسان نمایان را بیافرد. به نوشته نیویورک تایمز این فیلم را در شکل DVD فعلا میشود در آمریکا تماشا کرد. جهان غرب برای جدا کردن کوسوو از سربیا تلاش میکند، هرچند در این حال نیز قوانین بین المللی صرف نظر میشود. برلینر زیتونگ مینویسد این تلاش غرب با حقوق بین المللی به خصوص بند دوم خرطیه سازمان ملل مخالفت دارد که در آن دخل ناپذیری مرز کشورهای عضو سازمان ملل ضمانت داده شده است. نشریه میگوید هرچند از حادثه مداخله کردن ناتو میان کوسوایی ها و البانی ها که باعث به ناخوشی ها گردیده بود 9 سال سپری میشود، اما نتایج آن با چشم گرسنه های مرز بوم درس عبرت نشده است. نشریه The Wall Street Journal باشد از آغاز سالی نوی چینایی ها که امروز شروع می شود اطلاع می دهد. نشریه می گوید این سال نیز برای چینایی ها و اقوام مربوط به چینایی ها سال موش است و نامگویی غذای آنها را بیش از همه گوشت موش زیب می دهد. و قبل نشریه در توسان یک شهرک ساحلی رودی هانگ 99% ساکنان آن موش می خورند. در ویتنام باشد حتی نوشتجات هم به چشم می خورد که در آن چنین آمده است. امروز ویتنامی ها و جهانگردان خارجی بیش از همه موش می خورند. اسکندر، این بود خلاصه خیلی مختصری نشریه های غربی و باید به شنوندگان عزیز بگم که خلاصه مطالب نشریه های دوشنبه رو که امروز چاپ می شوند در مجله شامگاهی خواهند شنید.
تشکر از شما کیومرث. تا در همین جا ساعت اول مجله خبری به پایان می رسد. یادآور می شوم که چند گزارش ما در ساعت اول جای نشد، از جمله گزارشی که بر روز ملیسه تاجیک بخشیده شده بود. از این رو شنوندگان را با شنیدن این گزارش در ساعت سیوم دعوت میکنیم. ساعت دوم باشد گفتارهای آینده ساز، موسیقی و علم و فناوری های رادیوی آزادی پیشکش میشود. ولی قبل از همه آن یک آهنگ را پیشکشی شنوندگان میکنیم و سپس مختصری رویدادهای عالم را در سری ساعت.